وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. روز آخر ماه ذی‌القعده سال 220 از هجرت، شهادت جوانترین امام شیعه آقا امام محمد ابن علی الجواد واقع شده است در سن 25 سالگی، یعنی ولادتشون سال 195 از هجرت، سال 203 از هجرت شهادت پدرشون امام رضا 8 سالشون بوده، به مقام امامت در سن 8 سالگی میرسن. 220 از هجرت هم بعد از 17 سال امامت در سن 25 سالگی آقا را به شهادت می رسانند که جوانترین امام شیعه جواد الائمه علیه السلام. مردم یه قدری داستان امامت طفل 8 ساله برشون ثقیل بود. چجور می شد یه بچه‌ای که 8 سالشه بشه امام؟ یه قدری این داستان براشون ثقیل بود. اگرچه قرآن کریم می‌فرماید و آتیناه الحکمه صبیا، وقتی که جناب عیسی مسیح صبی بود، بچه بود، ما به او حکم یعنی مقام نبوت رو دادیم. اگرچه مقام امامت برتر از مقام نبوت است، اما یه سنخه. وقتی کسی بتواند در گهواره پیامبر باشد، که عیسی گفت به حسب قرآن نه به حسب نقل انجیل مسیحی ها که سالیان درازی بعد از عیسی تدوین شده، نه، به حسب نقل قرآن کریم که محکمترین سند است نسبت به پیامبران گذشته و ادیان گذشته، همین قرآنی که دامن مادر عیسی مریم رو تطهیر می کند و کلام یهودی ها نسبت به مریم رو تکذیب می کند و میگه یهودی هایی که اتهام زشت به مریم میدن، این اتهام به مریم وارد نیست. همین قرآن کریم میگه عیسی مسیح در گهواره با مردم سخن گفت. چی گفت تو گهواره؟ گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، و من بنده خدا، خدا به من کتاب داده، یعنی همه الان صاحب کتابم. طفل چند ساعته تو گهواره، اولا حرف زد، ثانیا گفت من پیغمبر خدام، خدا به من کتاب داده است، و جعلنی نبی، یا خدا مرا نبی پیامبر قرار داده. اگر طفل چند ساعته میتواند نبی باشد، و آتیناه الحکم صبیا، ما به او حکم رو دادیم در حالی که او طفل بود، خب امامت طفل 8 سالم ممکنه. چرا؟ به خاطری که اکتسابی نیست آقا، خدادادیست. در جا می فرماییم یک کسی اگه میخواد مجتهد بشه، میخواد استاد دانشگاه بشه، میخواد پزشک متخصص جراح بشه، سالیانی باید درس بخوند، باید کسب کنه، بره زحمت بکشه، استاد ببینه، مدرسه بره درس بخوند، به مراتب علمی برسه. داستان امامت که کسب نیست، که اکتساب نیست، که خدا داد است. خدا به هر که بخواد او علم، او دانش، او رتبه، او مقام را عنایت میکند. خب اگه خدا بخواد مقام نبوت رو به طفل چند ساعته داخل گهواره میده، اگه خدا بخواد امامت رو به طفل 8 ساله میدهد، و اگه نخواد به ریشای سفید 80 ساله نمیدهد. توجه فرمودی؟ پس اگه داستان اکتسابی بود، باید مدرسه میرفت درس میخوند، استاد میدید، شما میگفتید آخه 8 ساله چجوری میشد؟ اما اکتساب نیست، درس خوندن نداره، مقام خدا داده، خدا باید عنایت کنه. خدا همون جور که میتواند به طفل شیرخوار چند ساعته بدهد، به طفل 8 ساله هم میتوند عنایت کند و کرده است. درست شد؟ خب با این حال برا مردم ثقیل بود. اولین امامیه، امام جواد علیه السلام، که در سن کودکی به امامت میرسن، برای مردم ثقیل بود. ولذا مردم عقلشون تو چیه؟ چشمشون. امام جواد شروع کردن گر رو گر به قول شما چه کردن؟ معجزه کردن، کرامت کردن. وقتی مردم معجزات رو از امام جواد دیدن، این دلهاشون و این قلبهاشون چه پیدا کرد؟ تسکین پیدا کرد. افتاد نه دیگه امامه، حواستون هم. و لذا جزء ائمه ما که بسیار زیاد معجزه دارن امام جواد علیه السلام هستن. چرا؟ چون این شبهه برطرف بشه. مردم گفتم به شما برهان و استدلال به کارشون نمیاد. آیه قرآن بخونی آتیناه الحکم صبیا نمیفهمن، اما اگه یه معجزه دید ایمان میارن، اعتقاد میارن. توجه میکنی؟ و لذا شما امام جواد علیه السلام چه در زمان حیات کوتاه 25 سالشون معجزات فراوانی داشتن، چه بعد از شهادت و مرگشون معجزات امام جواد همچنان جاری است. و لذا مردم امام جواد رو یکی از باب الحوائجها میدانند، خصوص چون حاجتهای مردم هم توجه داری که حاجتهای آخرتی نیست. کم کسی میگه خدایا بهشت به ما بده، خدایا ما از پل صراط رد شیم، خدای روز قیامت. نه، حواسشون جلو پاشون رو مردم میبینن، جلوتر رو نمیبینن. نوع حوائج مردم هم حاجتهای دنیاست. خدایا مریض داریم شفا، خونه نداریم، قرض داریم قرضمونو. نوع حاجتهای مردم حاجتهای دنیاییست. و لذا مردم تو ذهنشون این است که اگر کسی توسل به امام جواد در مورد حاجتهای دنیایی خودش پیدا کنند به حاجتش میرسد و زودم میرسد، و صحیح هم هست، اشکالی ندارم، اما منحصر به حاجت دنیا نیست. حاجت آخرت هم نسبت به امام جواد همین است. و یه نکته دیگه، امام جواد پدرشون کیه؟ امام رضا علیه السلام، امام رعوف. امام رضا علیه السلام بهشون سفارش کردن فرزند کسی از در خانه تو ناامید نباید برگرده. سفارش پدر است دیگه، اونم پدر امام رضا. گفتن هر کی میاد باید از اینجا ناامید نره. دستور پدر، حکمت الهی که اقتضا بکند مردم به جوان و بچه 8 ساله ایمان بیارن. داستان معجزات امام جواد علیه السلام رو سامان بخشیده. و این معجزات عرض کردم بعد شهادت امامم ادامه داره. حالا من یه چند تاشو برای شما در زمان حیات امام بگم، برای شما چند تاشو مجلسمون منور بشد به یاد و نام و ذکر جواد و لعیمه علیه و علیه السلام. یه صلوات بفرست. یکی آمد، یه کاروان حاج بودن تو مسیر حج که می آمدن برن مکه، تو راه قطاع و طریق راه زنا اینا رو لخت کردن، برهنه کردن، همه چیزاشون رو بردن. اینا به مصیبت خودشون رو رساندن به مدینه. یکشون گفت من میرم پیش امام جواد بگم آقا ما داستانمون اینه. تا رفت گفت آقا ما رو راه زنا همه اموالمون رو بردن. آقا دستور دادن به غلامشون فلان مقدار بده بش. فرمودن برو اینو بین اهل کاروان تقسیم کن، به هر کسی هر چی ازش بردن بده. یکی گفت از من 1000 تومن بردن بهش 1000 تومن. یکی گفت 5000 تومن بردن 5000 تومن بده. هر کی گفت از من هر چه سرقت شده راه زنا بردن همون مقدار بهش بده. میگه من پول از امام جواد گرفتم آمدم تو کاروان، هر که هر مقدار گفت ازم دزدیدن من بهش دادم. آخرین نفر که اومد گفت اینقدر از من بردن بهش دادم، پولا چه شد؟ تموم شد. یعنی دقیق به اون اندازه ای که سرقت شده بود امام جواد به همون اندازه به من دادن، گفتن تقسیم کن. او دیگری میگه چشمم نابینا شده بود، مکه بودم پیش امام رضا، احوال آقازادشون رو پرسیدم، گفتم آقا آقازاده دون چطورن؟ گفتن خوبه، مدینه است. و میشه یه نامه یه دستخط بنویسین من این دستخط رو برم پیش پسرتون امام جواد با دستخط شما ملاقات کنم پسرتون؟ گفتن مانعی نداره. یه دستخط براش نوشتن راهش بدن پیش امام جواد. رفت مدینه خدمت امام جواد. طفلن پدر زندن هنوز، پس هنوز 8 سال ندارن. تو بعضی نقلا میگه حتی تو گهواره بودن، نامه رو بردن غلامو نشون دادن، راهش دادن، رفت پیش امام جواد سلام کرد، جوابشو دادن. ازش پرسیدن چشمات چطوره؟ گفت آقا نمیبینم، نابینا شدم، کور شدم. گفتن صورتتو بیار جلو. دستاشونو مالیدن رو چشماش. میگه امام جواد دست مالیدن به چشمام، صورتمو بردم عقب، چشمام دیگه میدید. هر دو تا چشم چه شد؟ بینا شد. این چیه؟ امام جواد کمتر از عیسی مسیح هست؟ قرآن میگه عیسی کور را شفا میداد. جواد و لعیمه کمتر از عیسی نیستن؟ پس میتونن یه نابینا رو بینا کنن. چشماش رو دست کشیدن، حالش خوب شد. گفت آقا من همین رو میخواستم. او دیگری آمد پیش امام جواد، گفت آقا یه کنیزک دارم. یه کنیزک زانوهاش، اون روزا میگفتن باد توش افتاده دیگه زانوهاش درد میکنه، شاید امرو همونی که شما بهش میگید آرتروز. اون روزا میگفتن باد توش افتاده دیگه نمیتوند راست و خم بکند زانوی خودشو، درد داره، تو هر نشستن تو هر بلند شدن درد میکشه. گفتن کنیزکت رو بیارش. آورد کنیزک رو. از روی لباس کنیزک امام رو زانوش یه دست کشیدن، از رو لباس. کنیزک از پیش امام جواد آمد بیرون، گفت دیگه زانوی من از اون به بعد درد نکرد، خوب شد. و از این نمونه برای شما بخوام بگم زیاده. و دیگری داره چه داشت؟ بحره. بحره در لغت عرب به معنا تنگی نفس. تنگی نفس شما امروز اسمشو میگذارید آسم، درسته؟ آسم داشت، نفسش به شماره یخته که حرکت میکرد نفس میزد، تنگی نفس، دوچار تنگی نفس. آمد گفت آقا این بیماری رو دارم. باز آقای دستی رو سینه او کشیدن، مردی بود، بلند شد رفت. دیگه گفت من نفس تنگی و شماره نفسم به شماره و اینا بیفته دیگه نداشتم. بعد دست کشیدن امام جواد، شما میدونید نه بیماری آرتروز درمانی دارد. امروز میگن این کسی آرتروز داشته باشه تو مفاصل تو استخوانهاش هیچ درمانی نداره. نهایت چیزی که دکترا میدن یه مسکنه که کمی درد شما با مسکن تسکین پیدا کنه. الان میگه هیچ راهی نداره. آسمم همین جوره، آسمم درمان نداره. اسپری میدن، داروهای میدن تنفس شما رو یه قدری کنترل کنه و الا درمان ندارد. پزشکی بعد 1400 سال، بعد امام جواد، بعد 1200 سال نتوانسته است این دوتا بیماری رو درمان کنه. اما امام جواد با یه دست کشیدن درمان کردن. این اسمش چیه؟ معجزه. دقت کردی؟ و اگه از اینا بخوام بگم برات تا صبح باید برات بگم. او دیگری آمد گفت آقا فلان خانم من داشتم می آمدم برای شما پیغام داد، گفت یه تیکه از لباس ها پارچه های خودتون رو بدید به جهت کفنش می خواد. آقا فرمودن دیگه احتیاجی ندارد. مرده نفهمید دیگه احتیاجی ندارد یعنی چی؟ بعد میگه وقتی که برگشتم به اون شهر و دیار و آبادی خودمون، دیدم یه هفته دو هفته قبل از این که من برسم به مدینه او خانوم از دنیا رفته بود. است و مرده رو که نگر نمیدارن دیگه، تجهیزش میکنن، دفنش میکنن. امام فرموده بودن دیگه احتیاج نداره، یعنی خلاص شد دیگه، کفنش رو بهش گذاشتن و دفنش کردن، دیگه احتیاجی ندارد. او دیگری آمد خدمت امام، امام جواد یه سری سوالاتی داشت، سوالاتشو پرسید، میخواست از امام قبل آمدنش، گفت سوالام که تموم شد از آقا میپرسم یه تیکه، درخواست میکنم یه تیکه از لباس خودشون رو برای کفنم به من بدهن، تبرکه، لباسی که امام توش نماز خونده، عبادت خدا کرده، تبرکه دیگه. گفت یه تیکه از لباس امام رو برای کفنم میگیرم. سوالاشو کرد، شلوغ بود، یادش رفت بگیم. از خدمت امام خداحافظی کرد، آمد بیرون. روز آخرشون هم بود، کاروانشون حرکت کرد به سمت شهر و آبادی و مقصدی که داشتن رفت. مقداری که رفت میگه دیدم خادم امام، ما چند فرسخ از مدینه آمدیم بیرون، خادم امام داره به تاخت میاد، رسید به کاروان، اسم این آقا رو صدا میزنه، میگه فلانی کجاست، فلانی کجاست، تا اهل کاروان نشونش میدن برو جلو برو جلو. میگه تا رسید به من، گفت تو فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت جواد الائمه این لباس رو برای تو دادن بگیر. میگه چیزی که من یادم رفته بود از امام بپرسم و درخواست کنم و بگم، اما تو ذهنم بود قبل اینکه برم، گفتم حالا سوالمو که کردم یه لباسم از امام میگیرم برای کفنم. لباس رو داد، گفت بیا، امام اینو دادن برای شما. اینم گرفت تشکر کرد. تو همون سفر همکاروانیاش میگن تو همون سفر به مقصد نرسیده از دنیا رفت و تو لباسی پارچه‌ای که جواد الائمه براش فرستاده بودن کفنش کردیم و دفنش کردیم. حواست هست آجو؟ داستان داستان اینه. او دیگری بله یه زیدی بود. زیدی یعنی چهار امامی، یعنی تا امام سجاد رو قبول داره، بعد امام سجاد رو دیگه قبول نداره. آمدن پیش کی؟ عده از شیعیان آمدن پیش امام جواد، اون زیدی هم توشون بود. گفتن آقا ما سوال داریم. خادم راشون داد، اون زیدی هم قاطیشون بود. نشستن تا امام جواد آمدن نگاه کردن، گفتن اینو بندازیندش بیرون. کیا؟ او چهار امامیه را، زیدی مذهب بود. گفتن اینو بندازینش بیرون، تو اینجا آمدی چیکار؟ اینا که اینجا آمدن منو به امامت قبول دارن، آمدن از من سوال کنن، تو که منو به امامت قبول نداری اومدی اینجا چیکار؟ گفتن این آقا را راهنمایی کنید بیرون تشریف ببرن، بندازینش بیرون. تا امام از تالام امام او رو نیده بودن، کسی هم معرفیش نکرده بود. تا این رو گفت تندبش فهمید، خودش فهمید چرا امام گفتن بندازیندش بیرون. بقیه شیعه بودن، این زیدی چهار امامی، گفت آقا نمیخواد من رو بندازن بیرون، من حالا فهمیدم تو حجت خدا هستی و به تو ایمان آوردم. باز یه سری نامه بود فرستادن برای امام جواد، سوال بود. یه آدمی که واقفی مذهب بود، واقفیه یعنی هفت امامی، یعنی تا موسی بن جعفر رو قبول دارن، امام رضا رو دیگه قبول ندارن. هفت امام، امام جواد چندومیه؟ امام نهم. یه سری نامه آورد، گفت آقا اینا رو جواب بدید. آقا نامه ها رو همه رو جواب دادن غیر نامه اونی که واقفی بود، اونو اصلا باز نکردن، جوابم ندادن. نامه ها برگشت تحویل صاحباش دادن، واقفیه دید نامه او رو جواب ندادن. برای چی جواب بدن کسی که آقا رو به امامت قبول نداره؟ حواست هست؟ و از این قبیل، اینا همش معجزه است دیگه، و از این قبیل معجزات بخوام بگیم برای شما یه داستان دیگه. متوکل عباس، اینا همه روایت ما، اینا تمامی که دارم برای شما میگم مفاد روایاته که نقل شده، من دارم مختصرش میکنم تونتون برای شما میگم. متوکل عباسی یه عده از درباری ها رو صدا زد، گفت من هرچه میخواهم با این ابن الرضا، یعنی امام جواد، بیاد تو مجلس ما، ما با هم یک عرقی بخوریم، این تن نمیداد به این کار، نمیاد تو مجلس ما با ما بشینه عرق بخوره. چی کار کنم؟ درباریاش گفتن او از این کارا نمی کند، تو هیچ وقت نمیتونی او رو مجبور به این کار کن. اما یه راه داره، یه برادر دارد به نام موسی، اون تا دلت بخواد مشکل دارد، اهل لهو و لعب و تردامنی و بفرمایید همه چی هست، اونو بکش تو مجلس خوده، او رو تو مجلس شراب خودت حاضر کن، او میخوره، بعد تو بین مردم رواج بده ابن الرضا با ما هم پیاله است. مردم فکر میکنن تو که میگی ابن الرضا کیه؟ امام جواده. نمیدونن که این یه بر این یه پسر امام رضا موسی. بنابراین تو به هدفت میرسی، او رو نتونستی در دام بندازی، نمیتونی اما او یه برادر، او رو میتونی؟ یه روز امام جواد رو پلی در بغداد او برادرشون موسی رو دیدن، گفتن برادر، گفت بله، گفتن این خبیث قصدی برای تو داره، یه دامی برای تو پهن کرده، میخواد تو رو تو مجلس خودش بکشانه و تو اونجا چه کنی؟ گلوی تر کنی و بعد این رو بین مردم رواج بدهد که پسر امام رضا فلان کار است. مردم هم پسر امام رضا رو فکر میکنن منم، نه تو، مراقب باش، نرو پیش این و این حیله و نیرنگ رو مبادا به تو بزنه، و اگه رفتی اقرار به تردامنی و اقرار به این که گلوتر میکنی نکن. گفت برو دنبال کارت برادر، چی بهتر از این که آدم بشیند با خلیفه از اون عرقای ناب بخورد؟ اینایی که به خلیفه میدن که گیر ما نمیاد که. امام گفتن پس بدون تو با او هیچ وقت هم مجلس نخواهی شد، تو با او هیچ وقت هم مجلس نخواهی شد. که حالا تو بگو هیچ وقت هم مجلس، خودت داری میگی او از من دعوت میکنم، خب منم که اجابت میکنم، درسته؟ یا یه دونه سمسام میگفت خدا رحمتش، میگفت من زن نداشت، میگفت من میخوام دختر شاه رو بستونم، شهنازا. میگفتن که خب وقت چی کار کردین؟ میگفت نصفیش هم کارا شده، من آمادم، منتظر خبر اونا، اگه اونا جوابشون مثبت باشه کار تموم شده دیگه. خیلی. اینم میگفت من که میخوام برم اونجا، خب اونا هم که از من دعوت کنن کار تمومه دیگه، چرا نرم؟ حواست هست؟ امام گفتن تو با او هیچ وقت هم مجلس نخواهی شد. 3 سال میرفت در قصر متوکل، هر روز صبح 3 سال تمام در میزد، گفت متوکل گفته به من بیا کاریت دارم، آمده ام. یه رو میگفتن خوابه، یه رو میگفتن کار داره، یه رو میگفتن دیشب اینقدر خورده که هنوز مسته، مستی از سرش نپریده. 3 سال این رفت در خانه و برگشت، هر رو گفتن یه مرگی چه متوکل، تا مرد و نتوانست او با متوکل در یه مجلس جمع بشن. حواست هست آقا؟ بس دیگه، یه صلوات بفرست. خلیفه یه مجلسی تشکیل داد، گفت آقا یکی دزدی کرد، آوردنش، گرفتنش، آوردنش، الان میخوام دستشو قطع کنیم. از کجا دستشو قطع کنیم؟ علمای مذاهب اهل سنت، که البته اهل سنت بنی امیه نه سنت پیغمبر، تو مجلس بودن، یکیشون گفت خب قرآن میگد که وقصلو وجوهکم و ایدیکم، بنابراین این میخواد صورتها رو بشورن، پس دستشو تا مچ قطع کنه، دست دزد از مچ بندازه. و دیگری گفت نه، قرآن میگه وقصلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، تا مرفق، آرنج، بنابراین تا آرنج، پس دستشو از آرنج باید قطع کنی. خلیفه رو کرد به امام جواد، بابا ها اختلاف شد، یه عده میگن از مچ بنداز، یه عده میگن از آرنج دستشو قطع کنید، ما الان دست اینا از کجا قطع کنید؟ امام جواد فرمودن علما تو مجلس تو هستن، هر چه گفتن همون رو انجام بده. خب آقا من از شما میپرسم، هر چه شما بگید میخوام گوش بدم. گفتن اگه از من میپرسی میبایست فقط 4 انگشتشو بنداز، 4 انگشت، این 4 انگشت. اونا گفتن چرا؟ فرمودن به خاطر این که ان المساجد لله، کسی که سجده میره واجب 7 جای بدنشو بذارد رو زمین، 2 از این 7 جا چیه؟ کف دستشه. و آیه شریفه میفرماید ان المساجد اون جاهایی که سجدگاه هست لله، برای خداست. وقتی برای خداست حق ندارید شما قطعش کنید، پس باید جوری دستشو ببرید که کف دستش باقی باشه که بتونه سجده کنه. کف دستش باقی باشه یعنی 4 انگشت از بند انگشتا، 4 تا بند انگشتش رو، 4 انگشت رو میبرید کف دستش باقی. همه دیدن امام گفت همین جور که جواد الائمه میگن انجام بده. جلسه تمام شد، او دوز رو 4 انگشت دست راستش فقط قطع کردن، تمام شد. فردا همونایی که یعنی علمای اهل بدعت بودن آمدن، کجا آمدن؟ آمدن پیش خلیفه. گفتن خلیفه فهمیدی چیکار کردی یا نه؟ گفت چیکار کردم؟ گفتن دیرو طبق حرف جواد الائمه دست دزد رو قطع کردی. گفت خب درست گفت دیگه، طبق دستورش ما عمل. گفت میدونی یه عده‌ای میگن خلافت مال اوست و شماها غاصبی و تو هم طبق حرف او عمل کردی؟ میدونی اگه الان این خبر تو مردم بپیچد دیگه کسی به خلافت تو وقعی نمی نهد؟ همون جا بود که دیگه دستور داد گفت امام جواد رو مسموم کنیم. و دیگه شنیده ای با جواد الائمه ام الفضل دختر مأمون عباسی که خودش 7-8 سال از امام جواد سنش بیشتره، بزرگتره، امام جواد علیه السلام رو مسموم کرد. ولی حضرت فقط بهش گفتند خدا تو به تو بلایی میدهد که تمام اموالت رو در اون راه مصرف کنی و به همون بلا بمیری و اون بلا رو نتوانی به کسی عرضه بداری و نشان بدهی. و همین جور ام الفضل بعدها شد، اما امام رو مسموم کرد. در بعض نقلها دارد که در رو بر جواد الائمه بست، کسی که سم مصرف کرده است یا به خورده او دادن تشنه می شد، شاید امام جواد پشت در بسته آمده باشند و درخواست آب کرده باشند، اما او دستور داد کنیزکان بزنند و بخوانند و برقصند تا صدای العطش جواد الائمه رو کسی نشنود. جواد الائمه جان به جان آفرین تسلیم کردن، دستور داد بدن آقا رو از اون بالا خانه پایین انداختن. مردم که دیدند آمدند و شاخه های گل نثار کردن بر بدن امام جواد، اما دلها بسوزد برا جد غریبش که بر بدن بی جان و بی سرش نه تنها شاخه گلی نثار نشد، بلکه نعل و اسب ها رو نو کردند و 10 نفر با سم ستوران بر بدن مبارک.
یا علی موسی رضا کشته شد ابن رضا، یا علی موسی رضا کشته شد.